ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سربازان اسرائیلی و افراد مسلح حماس بامداد امروز در حومه شهر غزه درگیر شدند. روسیه صدور گاز به اروپا را از سر گرفت. دو نفر در ایران در ملأ عام اعدام شدند. ساعت 1:00 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم و آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرسانم. میان سربازان اسرائیلی و افراد مسلح حماس بامداد امروز در حومه شهر غزه درگیری‌های شدیدی روی داد. اسرائیل ادعای حماس مبنی بر انهدام دو تانک اسرائیلی را بی اساس خوانده است. در همین حال جنگنده ها و هلیکوپترهای اسرائیل در طول شب گذشته به حدود 60 هدف در نوار غزه حمله کردند. دیروز حدود 30 راکت نیز به داخل اسرائیل پرتاب شد. از سوی دیگر بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل امروز در تلاش برای برقراری آتش بس به خاورمیانه سفر می کند. اسرائیل و حماس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس فوری را رد کردند. شرکت گازپروم روسیه می گوید از امروز صدور گاز از طریق اوکراین به اروپا را از سر گرفته است. به گفته شرکت گازپروم 67 میلیون متر مکعب گاز صبح امروز به داخل لوله ها فرستاده شد. روسیه از یک هفته پیش در پی اختلافش با اوکراین بر سر قیمت گاز، صدور گاز به اروپا را از طریق این کشور قطع کرده بود. اثرگیری صدور گاز پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه و اوکراین با نظارت ناظران اتحادیه اروپا بر جریان گاز در لوله ها موافقت کردند. روسیه اوکراین را به سرقت گاز متهم می‌کند، اما اوکراین این اتهام را رد کرده است. قطع جریان گاز به دست کم 15 کشور اروپایی یا کاهش فشار آن در یکی از سردترین زمستان‌های سال‌های اخیر صورت گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، دو مجرم به قتل در جهرم در جنوب ایران در ملأ عام اعدام شدند. تاریخ اعدام این دو نفر روشن نیست، اما رسانه‌های ایران امروز خبر آن را منتشر کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت از بین او و میرحسین موسوی نخست وزیر ایران در دوران جنگ 8 ساله یکی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. در حالی که تنها 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، تا کنون تنها مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرده است. آقای خاتمی از ماها پیش از سوی هواداران خود و برخی گروه‌های اصلاح طلب تحت فشار قرار گرفته است تا برای رویارویی با محمود احمدی نژاد وارد صحنه انتخابات شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 22 خرداد ماه برگزار شود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که هیئت اجرایی‌اش وامی اضطراری به ارزش 2.5 میلیارد دلار را برای کمک به بلاروس به تصویب رسانده است. این وام به منظور یاری رساندن به بلاروس برای مقابله با بحران مالی جهانی به آن کشور اختصاص یافته است. بنابر مفاد قرارداد این وام، مینسک می‌تواند قریب به 788 میلیون دلار را فوراً دریافت کند. اما حالا نوبت میرسد به گزارش ویژه و در ادامه گفتگوی ویژه امروز را خواهید شنید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
همزمان با تظاهرات ضد جنگ خاورمیانه در بسیاری از کشورهای جهان، روز یکشنبه 22 دی ماه نیز هزاران نفر از حامیان دولت اسرائیل در میدان ترافالگار در لندن اجتماع کردند و همصدا با اکثریت جامعه جهانی خواهان صلح بین اسرائیل و حماس شدند. در این گردهمایی خواهان بزرگ انگلیس دکتر جاناتان ساکس سخنرانی کرد و از اسرائیل و حماس خواست هر چه زودتر آتش بس اعلام کنند. هفته پیش نیز طرفداران فلسطین در لندن تظاهرات بزرگی برپا کرده بودند و ائتلاف ضد جنگ اعلان کرد این هفته نیز تظاهرات بزرگتری برگزار خواهد نمود. اما تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و یکی از فعالان برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین به رسانه‌های این کشور گفت تا هفته دیگر آتش بس برقرار خواهد شد. در جستجو برای روشن کردن بخشی از گوشه‌های این جنگ از سوی رادیو فردا با 3 تن از کارشناسان مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه، مهداد خونساری، فرخ نگهدار و محسن سازگارا گفتگوی دارم و ابتدا این موضوع را مطرح می‌کنم که در مورد نابرابر بودن این جنگ اکثر ناظران اتفاق نظر دارند، اما از سوی دیگر همانطور که مفسر هفته‌نامه اکونومیست نیز در مقاله‌ای در این باره نوشته، ظرف 1 هفته پس از پایان آتش‌بس در 19 دسامبر حماس 300 راکت به خاک اسرائیل پرتاب کرد و اسرائیل بارها هشدار داد که چنانچه پرتاب راکت‌ها متوقف نشود به غزه حمله خواهد کرد. به این ترتیب چه کسی مسئول شروع این جنگ است؟ حماس یا اسرائیل؟ محسن سازگارا با تأیید بر نابرابری کلاسیک نیروها در این جنگ قضاوت را دشوار می‌بیند، اما نقش ایران را در این میان مهم می‌خواند.
این جنگ به هیچ وجه توازن قوای کلاسیک درش نیست. اما اینکه کی شروع کرده، به هر حال وقتی آتش بس 6 ماهه در 19 دسامبر تموم شد، حماس بود که پرتاب راکت رو شروع کرد. ولی حماس مدعیه که من چون در محاصره هستم و محاصره اقتصادی که اسرائیل برقرار کرده، من ناچار شدم که موشک بزنم. در اینجا در واقع قضاوت دشواره بگیم کی در نفس الامر جنگ رو شروع کرده و مقصره، ولی من فقط یک نکته رو میتونم بگم. به نظرم نقش ایران رو هم نباید فراموش کرد و تا حدی هم سوریه که با شعارهای تند و غیر مسئولانه، شعارهایی که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، سازمانهای مثل حماس رو تقضیه میکنند و به نظر من رهبران بیخردی مثل آقای خالد مشعل و اسماعیل هنیه که همین شعارهای تند رو دنبال میکنند و تکرار میکنند و این باعث میشه که دست به ماجراجویی هایی بزنند که آتیش جنگ رو شعله ور میکنه. من شخصا خودم طرفدار رهبران میانه رو و پخته مثل محمود عباس هستم که موشون رو توی مبارزه با اسرائیل سفید کردند، سالها جنگیدند و بالاخره به این نتیجه رسیدند که در مرحله فعلی دولت خودگردانی داشته باشند، از طریق دیپلماتیک مسئله رو حل بکنند و برسونن کار رو به جایی که آهسته آهسته برای مردم فلسطین بتونن بعد از 60 سال آرامش به ارمغان بیارد.
فرخ نگهدار اما به جنگ کنونی در قالب فرایندهای تاریخی می نگرد و می گوید
به قول همون مجله اکونومیست رو جلدش زده، این یک جنگ 100 ساله است و آغازش خیلی به دورانهای به سالهای قدیم برمی گرده و ادامه هم خواهد داشت. این که جنگ رو کی آغاز کرده، پاسخش رو از درون این روزهای مشخص نمیشه بیرون کشید و باید برگشت به تاریخ.
البته خیلی از مسائل و جنگ ها اگه بخوایم به ریشه‌های تاریخیش بپردازیم هرگز قابل حل نخواهد بود، مثلا مسئله آفریقای جنوبی، ولی یک موقعی هست که میگیم که خطی میکشیم روی گذشته و از حالا شروع میکنیم. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب خیلی عالیه. الان هم مثل اینکه در این اتفاق میفته، یعنی آقای اوباما چند روز دیگه به کاخ سفید میره و گفته از همان روز اول یک آغاز نو خواهد بود برای مسئله فلسطین. خب امیدهایی هم بسیار در جهان برانگیخته شده. من فکر میکنم اگر بخوایم قضاوتی منصفانه داشته باشیم، باید یک کمی دیگه منتظر بود که ببینیم آقای اوباما که شروع میکنه، طرفین درگیر، حالا از ایران گرفته یا اسرائیل گرفته یا فلسطینی ها گرفته یا کشورهای عربی، چه واکنشی در برابر ابتکارات تازه، چون آقای اوباما با شعار تغییر آمده، با این ابتکارات تازه چه رفتاری خواهند کرد و اونجا باید مچگیری اگر قرار باشه بکنیم اون در اون از اون مقطع به بعد. ولی این روندی که در 4 سال گذشته در یا 8 سال گذشته در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده، به نظر من خیلی سخت بتوان مقصر اصلی رو پیدا کرد.
مرداد خونساری نیز قضاوت در این مورد را دشوار می‌بیند، اما معتقد است اسرائیل نمی‌توانست حملات موشکی حماس را بدون پاسخ گذارد.
نمیشه گفت به این سادگی که کی مقصره، چون حرکاتی که حماس انجام داده بیشک به علت نارسایی‌هایی بوده که در منطقه به خاطر 60 سال بی‌عدالتی که به مردم فلسطین شده ریشه داشته. ولی اصل واقعیت هستش که از سال 2001 به این ور بیش از 8600 موشک از سوی حماس به نقاط هم مرزی خود منطقه غزه به اسرائیل فرستاده شده. گرچه تلفات بعد از ارسال این همه موشک یه چیزی کمتر از 30 نفر بوده و خب دیدیم که اسرائیل در 2 هفته گذشته بیش از 1000 حمله هوایی علیه حماس داشته که در این جریان بیش از شاید 900 نفر کشته شدند. یعنی همونطور که گفتید نیروها با هم برابر نیستن، ولی موقع که شما بیش از 8600 موشک به سوی اسرائیل پرتاب بکنید و انتظار داشته باشید که عکس العملی نبینید و جان و مال و زندگی مردم مقیم اسرائیل که در حاشیه غزه هستند رو در خطر دائمی بگذارید، خب باید انتظار واکنش داشته باشیم.
همانطور که محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه در واشنگتن، در ابتدای این صحبت اشاره کرد، بسیاری از تحلیلگران نقش ایران را در این جنگ بارز می‌دانند. اما حضور دولت صلح طلب محمود عباس در ساحل غربی رود اردن آرایش قوا در خاورمیانه را نسبت به گذشته تغییر داده است. ایران به طور روزافزونی متحدان منطقه خود را از دست داده، به طوری که حتی کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی نیز معتقدند ایران در بازی حمایت از حماس و حزب الله بازنده است. برخی نیز منتظر 20 ژانویه و ورود آقای اوباما به کاخ سفید هستند که چند روز پیش اعلان کرد آماده تعامل و گفتگو با ایران است و سیاست آمریکا را نسبت به ایران تغییر داده شروع به اقدامات دیپلماتیک برای برقراری رابطه خواهد کرد. اما محسن سازگارا نسبت به این موضوع بدبین است و همچنان تردید دارد که ایران بتواند تغییر سیاست دهد.
مطمئنا ایران اگر دست از این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری به شکل حمایت از گروه های تندروی فلسطینی اگر دست برداره، سیاستی که 30 سال در محور سیاست خارجی ایران قرار داره میتونه در منطقه کمک بکنه به صلح و آرامش. اما من شک دارم که ایران چنین کاری رو بکنه، برای اینکه این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری و آمریکا ستیزی در کنارش به هر حال جزء ذات نظام ایران شده و آنچنان با تئوری این نظام آغشته است که به این سادگی نمیتونه ازش دست برداره. طرفداران حکومت ایران در داخل، طرفداران دو آتیشه‌ای که به خاطر این حکومت میرن مردم رو کتک میزنن، به تظاهرات حمله میکنن و از بین همون هم دولت آقای احمدی نژاد درست شده، اینها کسایی هن که به این سادگی در واقع نمیشه قانعشون کرد به این که خیلی خب حالا صبح میریم سیاست مثلا محمود عباس رو پشتیبانی میکنیم. برحال من شک دارم به این که ایران بتونه تغییر سیاست بده.
مرداد خونساری نیز علیرغم اون که به تغییر نقش ایران ابراز امیدواری میکند، اما آن را بعید میداند.
بدیهی است که اگر مذاکراتی که قرار هست صورت بگیره یا تمایلش ابراز شده بتونه به یک نتیجه مثبتی برسه، خب بله، ولی الان ما میبینیم هنوز آقای اوباما نیومده، شرایط در منطقه و موضع‌گیری هایی که از سوی دولت آمریکا، از سوی اسرائیل، از سوی متحدین آمریکا یعنی کشورهای عربی در قبال ایران و حمایتی که ایران از حماس میکرده تا حدودی زمینه رو برای اون مذاکراتی که در پیش هست میشه گفتش که آلوده کرده، یعنی انتظارات زیادی نمیشه داشت. بعد دولت ایران اهداف اصلی خودش در منطقه رو که نمیخواد کنار بگذاره، چنین تغییر رفتاری ما از سوی ایران انتظارش رو نباید داشته باشیم.
ولی حتی کارشناسای طرفدار حماس در ایران هم معتقدن که ایران در این بازی برنده نشده. فکر میکنیم پس چرا ایران بخواد این بازی که درش بردی نداره ادامه بده؟
ایران در کوتاه مدت نمیتونه موقعی که اسرائیل یک چنین واکنش سختی رو علیه فلسطینی ها نشون میده و برخلاف شرایطی که در جنوب لبنان در سال 2006 حاکم بود که مقامات ایرانی و متحدینشون مثل سوریه دارای دسترسی مستقیم به حزب الله بودن و میتونستن که اونها رو هر آن کمک بکنن و در تجدید قوای اونها نقش مستقیم داشته باشن، این نقش رو الان نمیتونن ایفا بکنن. ولی در افکار عمومی، در اون تبلیغاتی که علیه اسرائیل شده، اینها به دنبال این هستن که بتونن به یک هدفهای شایانی در ارتباط با پیشبرد حرفایی که خودشون قبلا میزدن برسن. لذا من تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی بخواد یا آمادگی داشته باشه که این آتوی رو که در این سنوات اجاز استفاده کرده و به نوعی باعث شده که دولت جمهوری اسلامی یک نقش بازیکن رو در ماجرای عرب و اسرائیل داشته باشه یا پیدا بکنه، اون رو بخواد از دست بده.
فاروق نگهدار ایران را کاملا فاقد برنامه و استراتژی صلح می‌خواند، اما معتقد است چون کلید صلح در دست ایران نیست، اگر آمریکا و اسرائیل بخواهند میتوانند ایران را از بازی خارج کنند.
در 30 سالی که از حیات جمهوری اسلامی ایران گذشته، هر زمانی که آتش جنگ در این منطقه شعله ور شده، نقش ایران و تأثیر ایران در رویدادهای منطقه بالا رفته و هر زمان که روند صلح شروع شده، نقش ایران کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون که ایران تنها کشوری هست در روی این کره خاکی که ما زندگی میکنیم که هیچ نوع نقشی صلحی که به نوعی حالا قابل پذیرش برای طرفین باشه نداره، تنها کشوره. بنابراین تأثیرش در شرایط بحرانی افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیرش در شرایط صلح کاهش. هنوز ایران دارای نقشه صلح نیست. البته اینم اضافه بکنم که کلید صلح در دست ایران نیست، کلید صلح در دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. ولی هم که آمدیم جلو اینو بیشتر ثابت کرده. ایران میتونه نقش منفی یا مثبت ایفا بکنه. من انتظار ندارم در روندهای آتی ایران نقش مثبت ایفا بکنه به دلیل سیاستهایی که روشن تا امروز اتخاذ کرد.
به تبع نتیجه گیری از این مباحث به عهده شما شنوندگان عزیز است.
نخستین بانوی نقال در ایران است. 32 سال دارد و نزدیک به 10 سال است در شاهنامه و بازگو کردن داستانهای این اثر جاودانه فردوسی جاری است. نقالی را از پیش کسوت این هنر مرشد ترابی آموخته، ولی پس از اجرای چند سبک و ویژه کهن خود راه و روشی ویژه ابداع کرده و ترجیح می‌دهد همواره به اجرای سبک پهلوانی بپردازد. این بانوی هنرمند که میهمان گفتگوی ویژه این بار رادیو فرداست، خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
غرشی کرد، سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر. گردآفری مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
خانم فاطمه حبیبی زاد، چطور شد وارد دنیای نقالی شدیم؟
با نام خداوند جان و خرد سخنم را آغاز میکنم. از آنجا که پژوهشگر بودم و دانشجوی میراث فرهنگی از همون ابتدای دوره دانشکده، من در حوزه ادبیات شفاهی و میراث معنوی کار میکردم. پیشتر هم شد از دوره کودکی هم به شدت علاقه من به داستانهای ملی و داستانهای عامه بودم و خیلی هم مطالعه میکردم، اما با آیین نقالی آشنایی نداشتم تا اینکه به طور تصادفی با کار مرشد ترابی آشنا شدم. مرشد ترابی از آخرین بازماندگان نسل نقالان هست در سبک نقالی پهلوانی. اینکه به شدت این نمایش من رو جذب کرد، ضمناً به نمایشم علاقه من بودم، به فن سخن بسیار علاقه من بودم. پیشتر از اون دوره گویندگی و فن بیان رو هم تعلیم دیده بودم، رادیو گویندگی می‌کردم، اما این کار رو وقتی دیدم خیلی خیلی علاقه من شدم و دیدم به شکلی تئاتر یک نفر است. اینکه نقال به تنهایی خودش طراح کارشه، کارگردان نویسنده کارشه و ضمناً یک تنه گاهی حتی جای 10 شخصیت بازی میکنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و اسب هم دریغ نمیکنه. خیلی برام جالب بود که در همین نمایش تک نفره نقال مفاهیم عمیقی رو ارائه میده و ما با آیین‌های بزم، رزم، عشق، زندگی، شیوه معیشت ایرانیان آشنا میشیم. از همون ابتدا و لحظه‌ای که اولین تومار دستم رسید، من احساس کردم میتونم اجرا بکنم. همون شعر فردوسی رو که میخوندم، برام اونم که گردن فرازی کنم به شمشیر، با شیر بازی کنم من امروز، کاری کنم بیگمان که بر نام داران سرایت زمان. این نیرو میداد. بیت‌های این چنینی، بیت‌هایی که همش حماسه است، همش از اقتدار روحی، اقتدار ملی. اولین بار رفتم روی صحنه یک محفلی که بزرگان بازیگری و شعر بود و اجرا کردم. البته سبک نقالی اصفهان و تهران من رو جذب کرد که در اجرا هم من به همون سبکم، یعنی نقالی پهلوانی.
چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی به جست از در بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نره گوری بزد بر درخت که در چنگ او پرمرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخند.
چطور شد شما نام هنری گرد آفرید رو برای خودتون انتخاب کردین یا دیگران برای شما انتخاب کرد؟
بله دقیقا دیگران انتخاب کردن و آن دیگران هم استادان من بودن، مرشد ترابی، استادانی که میرفتم که به شیوه تخصصی اینها معلم حافظ خوانی و شاهنامه خوانی صحیح بودن و اونها به من دادن این لقب رو، میگفتن که گرد آفریدانه وارد میدان شاهنامه شدی. این به طور خودجوش اتفاق افتاد. همون ابتدا هم من تومار سهراب و گرد آفرید رو خیلی خوب از آب و گل درآورده بودم و برای اولی بار شد خیلی از اونهایی که پیشتر دهه 30 دهه 40 نقالی دیده بودن، نقالای خیلی زیاد در قهوه خانه و پاتوهای دیگه، یک نقل زنانه میدیدن و یک نقلی که زن محور گردآفری تخمینه اینه که مردم هم به طور خودجوش گردآفری صدا میکردن و این شد که تا امروز خود من هم باورم شد که واقعا گردآفریدم.
به این ترتیب منم از این بعد شما رو گردآفرید مینامم. خانم گردآفرید، شخصیت گردآفرید در شاهنامه شخصیت بسیار بارزی است. زنی است که پهلوان هست، میره با سهراب نبرد میکنه، هرچند که از او شکست میخوره، ولی به هر حال میخواستم ببینم که این شخصیت گردآفرید بر روی شما چه اثری گذاشته.
گردآفرید در نبرد با سلاح، با نیزه، با شمشیر شکست میخوره، اما پیروز واقعی خود گردآفریده. دلیلش هم این هست که با وجود پهلوانی ها و زن بودن با همه زیبایی هاش و ظرافت هاش، سهراب به شدت عاشق گردآفرید، ولی گردآفرید میتونه عاشق چنین بزرگزاده ای مثل سهراب باشه، اما عقلش و خردش بر دلش غالبه. یعنی در شرایطی که اون هم میتونه شیفته این پهلوان با این قامت و این زیبایی باشه، اما به دلیل مصالح مردم خرد بر دل غالبه و دست میبره به نیرنگ و در حقیقت قال میذاره و برمیگرده به دژ و دیگه سهراب هیچ گونه دسترسی به گردآفرید نداره. بله من از داستانهای شاهنامه خیلی تاثیر میگیرم.
نقل اختر، زهره مطرب، ساقی مجلس هلال، می طرب، ساقی قمر، جام بلورش آفتاب. این قسم بزمی به روی یل پهلوان، رستم تاج بخش آراستند.
خانم گردآفرید، شما در طول صحبتون از تومار صحبت کردین. به هر حال یه اصطلاحی هست در گستره نقالی. اگه ممکنه درباره این تومار صحبت کنید و بگین که آیا خودتون هم تا به حال تومارهایی درست کردین؟
اصولا تومارم رو خودم می‌نویسم. یعنی محال ممکنه که من از تومار یک نقالان یا مرشدان دیگه کپی بکنم و نعل به نعل عین همون تومار رو اجرا بکنم.
یعنی مقصود شما این که برداشت خودتون رو از اون داستانی که مربوط به شاهنامه است، اون رو به صورت تومار ارائه می‌کنید.
کاملا متأثر هستم از تومارهای کهن نقالی. یعنی حتما اون بیان در جاهایی هست. به اصطلاح الگو برداری محض نمی کنم. توماری رو که تنظیم می کنم متأثر از تومارهای کهن نقالی و راهنامه فردوسی. به ویژه در روایت بیان من بیان توماری است. این تومارها هم عرضش شاید 20 سانت ولی طولش گاهی به 20 متر هم می رسید. این رو لوله می کردن، در جیب می گذاشتن. روایت به نصر مثلا شاهنامه که همونطوری گفتم مهمترین منبع و دارای حواشی، دارای به قول خودشون تزئینات و شگرفا و آرایشی است که در کلام باید به کار ببرم. به هر حال از بر بودن قبل از که برن نقل رو اجرا بکنن به اون نگاهی میکردن.
زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگن در اون نامدار. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لال برگش به کردار غیر. به پوشی درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره.
خانم گردآفرید، تا به حال بیشتر کدوم بخش از داستانهای فردوسی رو شما رفتین روش مطالعه کردین و اونها رو ارائه کردین؟
ببینید فردوسی 50 دوره شهریاری رو گزارش کرده. دوران اولی تمدن بشری در فلات ایران از دوره کیومرث شروع میشه، شاید بیش از 10000 سال پیش باشه. همه زیباست، اما نقالانی که نقل پهلوانی میگفتن بیشتر بخشهایی رو اجرا میکردن که دراماتیک باشه، فضاهای نمایشی داشته باشه و بتونن حرکات رو اجرا کنند. به ویژه در فصلهای آخرین دوره تاریخی بیشتر گزارشی است، اما جنگهای رستم، بخشهای جنگهای ایران و توران، کینستانیهای سیاوش، اینها پایه خوبی است برای نقالی پهلوانی. خیلی نمایشی است. ولی من از بخش‌های اساطیری هم تومار نوشتم، از بخش‌های تاریخی هم کار کردم و از بخش‌های پهلوانی هم، از حتی پیشتر کاوه آهنگر، ضحاک، اینها رو من کار کردم، تا خیلی از جنگ‌های رستم، بهرام یل، سهراب، فرامرز، پیران و گودرز، جنگ 11 رخ و خیلی از نقل‌ها هم زن محور، عموم زن‌های شاهنامه رو کار کردم، چون نقالان مرد خیلی فضاهای خشن‌تر و جنگجویانه‌تری رو ترسیم می‌کردن. سعی کردم ظرافت و زیبایی زن شاهنامه مثل تهمینه، رودابه، منیژه، گردآفرید، کتایون، اینها رو هم کار بکنم که خوب هم بود، مردم هم دوست داشتن.
سپند و مجمره و اود و انبر و لادن، نبید و نقل و شراب و کباب و رود و رباب، شمامه و شکر و شهد و شیر و شمع و لگن، بزم عالی آراستند، باده خلری گفتی لعل بدخشان است، ساغرش بلور چون مهر درخشان، سوری و سنبل بود که طبق طبق در هم ریخته و ریاحین و گل که ورق ورق در هم آمیخته، گل به خرمن، سنبل به دامن، ریاحین دسته دسته، شقایق بسته بسته، انبر سوخته، مجمر افروخته، جم گلشن، شم روشن، ترانه عود، زمزمه رود، نغمه چنگ، ناله زنگ، باده مصفا، بادام و نقا، لوز مقشر، نقل مهنا، مرغ مسمن، عیش مهیا، گوارش قرنفل عود، زمزمه بربت و رود، کباب تهی و دراج بود که بر باب زن، چون دل عاشق بریان بود و چون چشم مظلوم گریان.
گردآفرید، خانم ها وقتی به شما میرسن پرسش اصلیشون چه هست؟
خانم ها خب معمولا با احساسات برخورد میکنن، خیلی خوب، خیلی با احترام، عموما میگن افتخار میکنیم، معمولا ابراز احساساته و پرسش ها هم متنوعه. بیشتر این جمله که افتخار میکنیم بیشتر در ذهنم هست که خانم ها با این دید میان جلو و خیلی هم اشک میریزن.
آیا شما از همین کسان که به هر حال جوان هستن مثل خودتون نمیخواین که اونها هم بیان و این کار شما رو پی بگیرن؟
از سال 80 بود که استاد جمشید مشایخی در یک برنامه کار من رو دید و خیلی شیفته این کار شد، به این شیوه که حالا یک زن اجرا میکنه، و من رو دعوت کرد به یک کارگاه بازیگری به نام مدرسه سینمای آیدا و گفتش که نقالی مادر نمایش‌هاست و از هر جهت لازمه حالا کسانی که میخوان بازیگر تئاتر و سینما بشن این واحد رو طی بکنن. بنابراین جزء واحدهای اصلی اون مدرسه شد. بعدها دانشگاه هنرهای زیبا من رو دعوت کرد که درس بدم به دانشجویان بازیگری، طراحی صحنه، نمایش‌های عروسکی و مؤسسات دیگه. این پایگاه اصلی من برای درس دادن. دخترها و پسرهای زیادی به ویژه خانم‌ها اومدن، رده‌های سنی مختلف، و دو سه نفر هم هستن که الان اونها هم صاحب نام شدن و دارن کار میکنن در ایران. صداشون خوبه، حافظه‌شون خوبه، علاقه‌مندن، ولی اون پویندگی که دلم می‌خواد ببینم در یک خانومی که بیاد عاشق باشه، اتفاقی که باید بیفته هنوز نیفتاده. یکی از بخشای از شاهنامه که من واقعا عاشقشم فصل‌های شکارگاه و طبیعت، که اصلا کتاب نوشتم در این مورد به سفارش سازمان ملل که در همین ماه چاپ میشه، به نام آفرین آفرینش، که بخشش از همین طبیعت و شکارگاه در شاهنامه است. شاهنامه رو باید از بچگی به بچه‌ها یاد داد، تو مدرسه، تو آموزشگاه‌ها. من شاگردای نوجوان پسر داشتم که الان مرد شدن و من اینها رو چند وقت پیش دیدم، تعدادی از اینا دیدم هیکل‌های ورزشکاری، بچه‌های سر حال، و اینها من گفتم اینقدر تو از تهمتن و فرامرز و بهرام و اینها گفتی که ما خجالت می‌کشیدیم نزار و لاغر مردنی باشیم، رفتیم ور، همیشه هر روز ورزش می‌کنیم، بچه‌ها خوب حرف می‌زنن وقتی شاهنامه بخونن، قدرت تصور و تجسمشون بالاست، بیان زیبایی دارن و در روابط عمومی بسیار تاثیرگذار، ضمن اینکه با پیشینه و هویتشون آشنا میشن. شاهنامه رو از بچگی به بچه‌ها درس بده.
همی باز مانم در آورد سرم، ز تخم کیم و از کدام این گوهر، چه گویم که پرسند نام پدر، نمانم تو را زنده در جهان، پدرم کیست که نامش نمیبری؟
تهران تماس میگیرم، آرش هستم. فلسفه تشکیل سازمان ملل برای حمایت از ملت‌ها بوده نه دولت‌ها، به خاطر همین اسمش هم گذاشتن سازمان ملل. اما متاسفانه نه این سازمان، نه سازمان‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همش در حال این هستن که یه کوچکترین چیزی که در ایران رخ میده بگن که ایران ناقض حقوق بشر هست، واقعا هم کور موندن و هم لال شدن راجع به جریان غزه. خواهش میکنم نظر بنده رو پخش کنم.
من میخوام از سران دنیا، چه عرب چه مسلمونا، چه اروپا چه آمریکا، از کلیه سران دنیا بپرسم ببینم آیا مظلومیت فقط تو فلسطین پیدا میشه؟ چطور بوده که تا حالا هرچی فلسطین موشک ترونی به سوی اسرائیل میکرد و یک مش مردم بیگناه را از بین میبرده، هیچ کشوری داد از عدالت نمیزد، هیچ کی صداش بلند نمیشد که چرا موشک ترونی میکنه و یک مش انسان بیگناه را از بین میبره؟ حالا که اسرائیل حمله کرده و تمام دنیا سر صدا را انداختن و بوق و کرنا دستشون گرفتن که اسرائیل ظالمه و فلسطین مظلومه. با تشکر، اسماعیل از ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. مشروع اخبار را رأس ساعت 2 خواهید شنید. همچنان ما را همراهی کنید.